بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومنه يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره للاعتراف بدخول المكره والمستر اذا تمكنا من التخایر. فرمودن که مشهور بین فقها این است که اگر متبایعین رو مکره کنند در افتراق از مجلس عقد و علاوه بر اکراه در افتراق ممنوع از تخایرم بکنند، یعنی جلوی اینها رو بگیرن و نگذارن که نسبت به معامله اعمال رضایت یا اعمال فسخ بکنن، معروف بین فقها این است که چنین افتراقی مسقط خیار مجلس نیست. مرحوم شیخ می فرمایند در ما نحن فی، برای بیان دلیل مشهور هم به مسئله تبادر استدلال کردن و هم به مسئله حدیث رب. اشکال استدلال به تبادر رو بیان کردن و می فرمایند به نظر ما در ما نحن فی جایی برای استدلال به حدیث رفع هم نیست. چرا؟ چون ما اقوالی رو از فقها نقل کردیم که اینها قائلند که اگر کسی مکره شود در افتراق یا مضطر به افتراق بشه اما ممنوع از تخایر نباشه، یعنی قدرت این که بگوید امزیتو یا فسختو رو ازش نگیرن، فقها فتوا دادن در چنین صورتی افتراق مسقط خیار هست، ولو این که در این افتراق اکراه باشد یا اضطرار باشد. هم از این نظر که فقها افتراق اکراهی را یا افتراق اضطراری را در فرضی که این شخص قدرت بر تخایر داره این رو میگن مسقط خیار هست، این کاشف از این است که ما نمیتوانیم به حدیث رب استدلال بکنیم. به دنبال این باز مرحوم شیخ مطلب رو جمع می کنن و مسئله رو روشنتر می کنن. ببینیم که اصلا شیخ طرفشون در این مسئله کیه و دارن حرف چه کسی رو جواب می دن. مرحوم شیخ می فرماین که خلاصه مسئله اینه، ما وقتی به فتاوای فقها مراجعه میکنیم، فقها و اصحاب رضوان الله تعالی علیهم فتوا دادن به این که اگر کسی را اکراه بکنند در افتراق و اکراه هم بکنند در عدم تخایر، که اکراه بر عدم تخایر یعنی او رو ممنوعش بکنن از اعمال خیار، با این دو قید آمدن گفتن تفرق و افتراق این چنینی مسقط خیار مجلس نیست، اون وقت صاحب جواهر علیه الرحمه در مقام بیان دلیل فتوای اصحاب آمده از این دو راه وارد شده، یک دلیل را مسئله تبادر قرار داده، صاحب جواهر فرموده اینی که فقها ها میگن این افترا مسقط خیار مجلس نیست، به خاطر این که کلمه یفترقا در روایت ازش تبادر میشود اختیار، ازش تبادر میشود صورت افتراقی که از روی اختیار باشه. و همچنین صاحب جواهر باز استدلال کردن به حدیث رب، فرمودن اگر یک افتراقی از روی اکراه واقع بشود این افتراق کلا افتراقه، افتراق اکراهی مثل عدم الافتراقه، بنابراین اثری نداره. مرحوم شیخ در این بحث میخوان این فرمایش صاحب جواهر رو رد کنن، میفرماین که این دو بیانی که شما کردید، یکی مسئله این که از افتراق افتراق اختیاری تبادر میکنه و یکی هم استدلال به حدیث رد، این دوتا دلیل و مبنا برای فتوای مشهور نمیتونه واقع بشه. چرا؟ چون ما وقتی مراجعه میکنیم به فتوای مشهور، مشهور میگویند اگر مکره بر افتراق بشود اما ممنوع از تخایر نشود، اینجا این افتراق را مسقط خیار میدونند، در حالی که این افتراق افتراق اکراهیه، در حالی که این افتراق طبق بیان شما باید کلا افتراق باشه. اما ما میبینیم مشهور این عقیده رو ندارن، میگن اگر این شخص یا هر دو را مکره کردن بر افتراق اما ممنوع از تخایر نشدن، یعنی در حالی که اکراه بر افتراق هست قدرت دارن بگن فسختو، اینجا مشهور و اصحاب میگن افتراق مسقط خیار مجلس هست. از این دو دلیلی که شما صاحب جواهر به عنوان دلیل فتوای مشهور آوردی صحیح نیست. اونجا خود شیخ شروع می کنن دلیل فتوای مشهور رو بیان می کنن. می فرماین دلیل فتوای مشهور سه مطلبه. مطلب اول، ما یک اجماع منقول که این اجماع منقول معتزد است به شهرت محققه، چنین چیزی داریم در مسئله، اجماع و شهرت محصله داریم، اجماع منقول و شهرت محصل بر این که اگر اکراه در افتراق بشود و ممنوع از تخایر بشود این افتراق اثری نداره، اما اگر ممنوع از تخایر نشه افتراق مسقط خیار مجلس هست. دلیل دوم مسئله تبادره، اما نه اون تبادری که صاحب جواهر ادعا کرد. صاحب جواهر فرمود از کلمه یفترقا تبادر می شود اختیاری بودن افتراق، که شیخ اشکال کردن. شیخ می فرماید به نظر ما از کلمه یفترقا تبادر می شود که افتراق باید از روی رضایت به عقد باشه، رضایت ازش تبادر میشه، یعنی افتراقی به درد میخورد که دال بر رضایت به عقد باشه. میفرمایند غیر از این دو دلیل، دلیل سومی که ما در مسئله داریم یک روایتی هست، روایت صحیحه فضیل بن یسار هست. در این روایت آمده اذا افترقا وجب البیع بعد الرضا، تعبیر اینه و اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا. شیخ می‌فرماید مهمترین دلیل برای اون فتوای مشهور این دلیل سومی است که الان داریم ما بیان می‌کنیم، ولو اینکه دلیل اول و دوم هم دلیلن، مهمترینش این روایته: از افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا. مرحوم شیخ می‌فرماید این جمله دو احتمال از نظر معنا داره. یعنی چه؟ می‌فرماید وقتی از هم جدا شدن فلا خیار لهما، خیاری نیست برای این دوتا بعد الرضا. این کلمه بعد الرضا درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم امام علیه السلام شرط سقوط خیار مجلس را مجموع این دو شیء قرار داده. خیار مجلس در صورتی ثابت می شود که دو شیء مجموعاً محقق بشود، یکی افتراق و دوم رضایت، که این رضایت طبق این معنای شیخ یعنی رضایت به لزوم عقل، رضایت به بقای عقل. دیگه متعلقش رو باید اینطور معنا بکنیم: فلا خیار لهما بعد الرضا، یعنی بعد الرضا به بقای عقل و لزومه. این یک معنا. معنای دوم این است که ما بیایم بگیم در اینجا اون چه که مسقط خیار مجلسه دو شی نیست، مجموع الامرین نیست، بلکه اون چه که مسقط خیار مجلس هست عبارت از افتراقه. لیکن افتراق موضوعیت ندارد، افتراق طریقیت داره. وقتی یه معاملهی واقع میشه، اگر طرفین از هم جدا شدن، افتراق نوعاً کاشف از رضایت به عقده. افتراق چون کاشفیت نوعیه داره از رضایت به عقد، در نتیجه اینجا افتراق مسقطه. فرق بین این معنای دوم و اول در دو مطلبه. یک مطلب این است که طبق معنای اول مسقط خیار مجلس مرکب از دو شی شد، یکی افتراق، دوم رضایت به لزوم عقل. اما در معنای دوم مسقط خیار مجلس یک شیء و اون عبارت از افتراقه. اما افتراق به لحاظ اینکه طریق برای رضایت نوعیت کاشف از این است که نوعا رضایت وجود داره. فرق دوم این است که در معنای اول رضایت بالفعل و رضایت شخصی لازمه، یعنی این دو نفر علاوه بر این که دارن جدا میشن از مجلس عقد، اگر از هر کدومشون هم سوال کنیم که شما رضایت به لزوم عقد دارید، میگن بله ما راضی هستیم. اونجا یک رضایت فعلی و رضایت شخصی درش وجود داره. اما در معنای دوم ولو رضایت شخصی هم نداشته باشد، اما چون افتراق نوعاً کاشف از رضایت، شارع آمده به ملاک نوعیتش او رو محور قرار داده. اگر به شخص همین دو نفر در خصوص این معامله رضایت به لزوم عقد نداشته باشند، اما افتراق بینشون به وجود بیاد، افتراق یه چیزی هست که چون نوعاً کاشف از رضایته ولو در خصوص این موردم رضایتی نباشه، در نتیجه اون افتراق رو ما مسقط قرار میدیم. این دو فرق بین این دو معنا وجود داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند که بنابر هر تقدیر و بنابر هر کدامی که از این دو معنا، اگر اضطرارن یا اکراهن اضطراب حاصل شد اما ممنوع از تخایر نشدن، اینجا این اضطراب مسقط برای خیار مجلس هست. چون ممنوع از تخایر که نشدن، خب اگه راضی نبودن به عقل میخواستن بگن فسختو، هیچو این که نگفتن فسختو، اینجا خیار مجلس با اضطراب ساقط میشه. این تتمه مسئله قبله. و منه یظهر، منه یظهر یعنی از همین قطوای معروف بین اصحاب، که معروف بین اصحاب این چنین میگوین که اگر اکراه در اقتراب باشد اما ممنوع از تخایر نشد، و اصحاب میگن که این اقتراب مصفت خیار مجلس هست. یظهر انه لا وجه للاستدلال به حدیث رفع الحکم عن المطرح. ما نمیتونیم به حدیث رفع عن امتی تسعه که یکیش مستکر و علیه هست استدلال بکنیم. چرا؟ للاعتراف. اعتراف یعنی چی اعتراف داره؟ خود اصحاب، اصحاب خودشون اعتراف دارن به دخول المکره و المزتر اذا تمکنا من التخایر، اگر قدرت تخایر دارن به دخول المکره، یعنی میگن همانطوری که اضطراب غیر اکراهی مسقط است، اضطراب اکراهی و اضطراب اضطراری هم مسقطه، البته اذا تمکنا من التخایر. پس ما نمیتونیم به حدیث رب استدلال بکنیم. در حاصل باز دوباره مرحوم شیخ یک عرض میشود که دستبندی میکنن مطلب رو، ان فتوى الاصحاب. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم فتوای اصحاب اینه، هیه ان تفرق عن اکراه علی، تفرقی که از اکراه بر تفرق باشه، و علا علی یعنی علی تفرق، و علا ترک تخایر، تفرقی که از اکراه بر ترک تخایر، که اکراه بر ترک تخایر یعنی ممنوع از تخایرم باشن، چنین تفرقی غیر مسقط للخیار، مسقط خیار مجلس نیست. و انه مشهور میگوین لو حصل احدهما باختیاره، اگر یکی از این دوتا یعنی یا تفرق یا تخایر به اختیار شخص واقع شود، فقط خیارو خیار او ثابت میشه. و هازا، خب این فتوای مشهوره، لا یسته و این فتوا را استدلال کردن بر این فتوا به اون چه که صاحب جواهر فرموده. از اینجا اشاره میکنم به فرمایش صاحب جواهر، حالا اگر اهل مراجعه هستید جلد 23 جواهر صفحه 10، اونجا صاحب جواهر فتوای مشهور رو آورده، بعد میخواد دلیل فتوای مشهور رو ذکر بکنه. فرموده دلیلش اینه، اختصاص الادله به تفرق الاختیاری. ادله یعنی ادله خیار مجلس اختصاص دارد به تفرق اختیاری. ولا یعنی ولای سهول استدلال به ان مقتضاست. باز این رو هم صاحب جواهر فرموده، صاحب جواهر فرموده مقتضای حدیث رفت جعل و تفرق للمکره علی کلا تفرق. حدیث رفت میگه تفرق و اضطراب اکراهی کلا تفرق است. شیخ میفرمد هیچ کدوم یکی از این دوتا دلیل برای مشهور نیست. که دقت دارید اون اولی همونیست که شیخ قبلا ازش تعبیر کرد به چی؟ تواضع. دومی هم همین استدلال به حدیث رفعه که قبلا بیان فرمودن. چرا این میتونه دلیل باشه؟ میفرماد لأن المفروض، مفروض یعنی به حسب فتوای فقها، مفروض یعنی ما وقتی به فتوای فقها مراجعه میکنیم، ان تفرق الاضطراری ایضا مسقطون، تفرق اضطراری ایضا مانند اختیاری مسقط است، البته مع وقوع تفرق اضطراری در حال تمکن از تخایل. پس این فرمایش ساده جواهر نمیتواند دلیل نظریه مشهور باشه. خب به جناب شیخ عرض میکنید، پس به نظر شما دلیل نظریه مشهور چیه؟ قل اولا الاستدلال در این نظر مشهور گفت مطلب مضافن، این دلیل اوله، الى شهرت المحققه الجابر للاجماع المحکی. خب اجماع محکی، اجماع منقول، ما اجماع منقول داریم در مسئله. اجماع منقول یک شهرت محصله و محققه جابر این ضعف اجماع منقوله. این دوتا رو با هم مجموعا شیخ یک دلیل قرار میدن. این جابره یعنی جبران کننده، یعنی اون ضعف و سستی که اجماع منقول داره، خود شیخ در رسائل فرمودن اجماع منقول دلیل نیست، اما اگر یک قرائنی زمینه او بشه مثل شهرت محققه، اینا می شود مجموعا یک دلیل. این دلیل اول. و مضافاً الی دلیل دوم ما اینه، می فرمان ما هم یک تبادری رو ادعا می کنیم، اما نه اون تبادری که صاحب جواهر ادعا کرد، الا ان المتبادر من التفرق ما کان عن رضاء بالعقل. متبادر تفرقی که دال بر رضایت به عقل داشته باشه، حالا سواء رفع این تفرق اختیارن یا اضطرارن. اینم دلیل دوم. به قولهی دلیل سومه، به قولهی متعلق به اون استدلاله. بل اولا الاستدلال علی به قولهی علیه السلام فی صحیحة الکذی و اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. فرموده وقتی که افتراق پیدا کردن خیاری بعد الرضا منهما وجود نداره. شیخ میفرماید این بعد الرضا دو احتمال و دو معنا ما میتونیم براش بکنیم. یک، جمع معنای اوله، الا ان الشرط فی السقوط، شرط در سقوط خیار مرکب از دو امر است، الافتراق و رضا منهما. افتراق جزء اول و رضایت از طرفین جزء دوم. خوب دقت کنید دیگه، طبق این معنای شیخ رضا متعلقش چیه؟ لزوم عقده. یعنی شیخ میفرماد رضا یعنی رضا به لزوم العقد و بقاء العقد. خب ولا ریب ان الرضا المعتبر لیس الا المتصل بالتفرق. البته اینم روشنه، ما میگیم مرکب از دو جزئه، اما جزء دوم باید متصل به اول باشه. رضایتی که متصل به تفرق، به حیث و یکون و تفرق و انه، این تفرق از روی رضایت باشه. از لا یعتبر رضا، این از دلیل برای این است که چرا باید متصل باشه. می فرماید رضایتی که در زمان دیگر واقع شود این معتبر نیست. الان یه عقلی واقع بشه، دو روز دیگه بخوان رضایت بدن، اون رضایت به درد نمیخوره، اجماع. خب این معتبر نیست اجماع. تا اینجا یه معنا. او یقال معنای دومیست که شیخ میکنه، یعنی برای فلا خیار بعد الرضا. او یقال ان قوله بعد الرضا اشاره الى اناثه السقوط در رضا بالعقل المستکشف ان افتراق هما. بگیم این بعد رضا اشاره به اینه که مشروط است سقوط خیار مجلس به رضایت به عقد. اون وقت رضایت به عقد از کجا فهمیده میشه؟ المستکشف عنه، در بعضی از نسخه داره المستکشف عنه عن افتراق ما. این عنه اولش زائده، این نسخه های مکاسبی که ما داریم عنه رو خط بزنید. المستکشف این رضا عن افتراق ما، از افتراق این دوتا. فیکون و نتیجه معنی دوم این میشه، فیکون الافتراق مسقطا، اونی که مسقط افتراقه. اما افتراق موضوعیت نداره، بلکه چی داره؟ طریقیت. اونم طریقیت نوعیه، لکونهی یعنی لکون الافتراق، کاشفن نوعن ان رضا هما بالعقد، کاشفیت نوعیه داره از رضایت متعاقدین به عقد و اعراض هما عن الفرد، اعراض متعاقدین از فرد. هر کدیم بین معنای اول و دوم چند فرق بود؟ دو فرق وجود داشت. در هر دو معنا متعلق رضا را مرحوم شیخ لزوم عقد قرار دادن. مرحوم سید، اینم خوبه عرض بکنم، سید در حاشیه یک معنای سومی برای این روایت فرموده، فرموده فلا خیار لهما بعد الرضا، متعلق رضا رو لزوم قرار نداده، متعلق رضا رو اصل بی قرار داده. فلا خیار لهما بعد الرضا به اصل بی، یعنی بعد از اینکه اول که بی رو واقع کردن راضی بودن، بعد از رضا به اصل بی، حالا اگر از هم جدا شدن این افتراق مسقط خیار مجلسه. و ظاهر این است که این معنای سید به روایت نزدیکتر است از این دو معنایی که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن. بعضی از محشین دیگر همین معنای سید رو پذیرفتن. خیلی عقل باشه، عقل باشه، یعنی اگر یه عقلی واقع شد بعد از عقل، امام میفرماید که اگر افتراق حاصل شد بعد از افتراق خیار نیست، البته بعد از اینکه نسبت به اصل معامله راضی بودن. حالا اگر یه معامله واقع شد افتراق هم حاصل شد، بعد معلوم شد در حین معامله رضایت نبوده، اینجا میتونیم بگیم افتراق وقتی حاصل شد دیگه همه چی تمام شده، دیگه شما نمیتونی کاری بکنی؟ نه، این میگه من در حین معامله راضی نبودم. وقتی در حین معامله به اصل معامله راضی نبوده، اینجا افتراق به درد نمیخوره. بله، در این فرقی نمیکنه، افتراق مسقط خیار هست، هم رو دو معنای شیخ هم رو معنای سید. منتها روی دو معنای شیخ علاوه بر افتراق در معنای اول یه جزء دوم هم قیدیت داره در مسقط بودن. روی معنای دوم میگه نه افتراق به نحو موضوعیت، افتراق به نحو طریقیت، اما هیچ کدام از این دو تا رو معنای سید لازم نیست. حالا و علا کل تقدیرین و یدلو علا، بنابر هر دو معنا، علا کل تقدیرین رو هر دو معنا دلالت داره این قول امام علیه السلام علا ان المتفرقین ولو اضطرارن، اگر اضطراری تفرق پیدا کردن، اذا کانا متمکنین من الفصل، اگر تمکن از فصل پیدا کردن، ولم یفسخا اما فصل نکردن، کشف ذالک نوعن، کشف میکند این اضطرار، کشف نوعی داره از رضایت متعاقدین به عقد، و سقط خیارهما، خیارشون ثابته. بعد میفرمد فهازا هو الذی، هازا یعنی همینی که اگر اضطرارم واقع شود باز افتراق اضطراری مسقط، اگر ممنوع از تخایر نباشه، همونیست که استفاده و شیخ کما صرح به این فی عبارت المقصود المتقدمه، در دو خط به بحث دیروز، در یکی دو سطر به آخر بحث دیروز، اونجا شیخ آمدن فرمودن و قال فی المقصود فی تعلیل الحکم المذکور. این عبارت شیخ در اینجا اشاره به اون عبارت داره و می فرمان شیخ طوسی هم همین نظریه رو داره. اگر عهد المتعاقدین مکره بر افتراق و ممنوع از تخایر بشه، دو نفر هستن، یکی بایه یکی مشتری، اگر بایه را مکره کنن بر افتراق و ممنوع بکنن از تخایر، نسبت به شخص دیگری اینجا دو صورت داره: یا دیگری هم ممنوع می شود از مصاحبت و ممنوع از تخایر میشه، میگن تو حق این که همراه این بایه که داریم ما میبریمش حرکت کنی نداری، او رو ممنوع میکنن از مصاحبت و میگن تو هم حق این که فسخت رو بگی نداری. این یک فرق. در این فرق روشن است که خیار هیچ کدام فاقد نمیشه. اگر بایه رو اکراه بر افتراق کردن، اکراه ممنوع از تخایر هم کردن، دیگری هم رو ممنوع از مصاحبت، گفتن تو هم حق این که با بایه را بیفتی نداری، حق حرف زدن هم نداری، در این صورت خیار هیچ کدام ساقط نمیشه. صورت دوم محل بحثه: اگر احدهما را اکراه بکنن بر افتراق و ممنوع از تخایر، دیگری را ممنوع از مصاحبت نکنن، اصلا تعرضی نسبت به دیگری نداشته باشن، آیا در اینجا خیار هر دو ساقط میشه یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرمان در اینجا چهار قول وجود داره. البته میفرمان همین صورت دوم دو فرض داره که ما حکم یک فرض رو روشن کنیم حکم فرض دیگر روشن میشه. یک فرض همین است که عرض کردیم، بایع را اکراه میکنن در افتراق و ممنوع میکنن از تخایر و به دیگری کاری ندارن، دیگری تو مجلس عقد مختارن نشسته. فرض دوم عکس اینه، یعنی یکی از این دو نفر را مکره میکنن بر بقا، میگن بشین سر جا و میگن حق حرف زدنم نداری، و دیگری اختیار داره، دیگری میتونه باز حرکت کنه بره، اونم میتونه باز بمونه در مجلس. این دو فرض از نظر حکم یکسانن. شیخ میفرماد ما حکم فرض اول که بگیم یکی از اینها رو اکراه بر افتراق و ممنوع از تخایر میکنن و دیگری مختار در بقای مجلسه، حکم اینو که بگیم حکم دیگری روشن میشه. و میفرماد این صورت چهار قول بین فقها درش وجود داره. و قبل از این که اقوال را و مبانی اقوال رو بیان بکنن، باز یک توضیحی میدن در مورد این که ما که آمدیم گفتیم افتراق مسقط برای خیار مجلسه، روشن کردیم که افتراق متقدم به حرکت طرفین نیست. ما گفتیم افتراق به حرکت احدهما هم و عدم مصاحبت الاخر تحقق پیدا میکنه. این یک مطلب. و میفرمایند در مسئله قبل گفتیم صرف اکراه بر افتراق ضرری نمیرسانه، اکراه بر افتراق اگر کنارش ممنوعیت از تخایر هم باشه، این جلوی مسقط بودن افتراق رو میگیره. با توضیح این دوتا مطلب و تذکر این دوتا مطلب، اول شیخ اقوال رو نقل میکنن، بد مبانی اقوال رو، مسئلتون لو اشره احدهما علی التفرق و منع عن التخایر، دایه رو بهش میگن یالا برو حق عرض زدنم نداری و بقی الاخر فی المجلس، دیگری در مجلس می نشینه. خب این دو صورت داره، و این منع یعنی منع الاخر من المصاحبه و التخایر، دیگری نمیتونه مصاحبت کنه یعنی نمیذارن همراه اولی حرکت بکنه، و منع من التخایر نمیذارن حرفم بزنه. لم یسقط خیار و احدهما، چرا؟ لأنهما مکرهان علی الافتراق و ترک التخایر، چون مکره بر افتراق و ترک تخایرن هر دو. فدخل فی المسئله السابقه و این لم یمنع من المصاحبه، یعنی و این لم یمنع الاخر، اگر دیگری ممنوع از مصاحبت نشه ففیه اقوال و توضیح و ذالک، یعنی قبل از اینکه ما اقوال رو بگیم دو تا مطلب رو اینجا تذکر میدیم. یک، ان افتراقهما المستند الى اختیارهما، افتراقی که مستند به اختیار هر دوست، کما عرفته همونطوری که دانستی متقوم به حرکت هر دو نیست، بلکه یحصل به حرکت احدهما اختیارن و عدم مصاحبت الاخر تداله، یعنی اختیارن. ما اولین گفتیم اگر یکی هم را بره دیگری به اختیار خودش سر جای خودش بنشینه و مصاحبت نکند، اینم افتراق. این یه مطلب. مطلب دوم، و ان الاکراه علی التفرق، اکراه بر تفرق، لا یسقط حکمه، اسقاط نمی کند حکم تفرق را. حکم تفرق یعنی رفع الخیار، حکم تفرق از بین رفتن خیاره. این اکراه به تنهایی به درد نمیخوره، مالم ینزم معه الاکراه علی ترک التخایر، مادامی که منظم نشود به این اکراه بر تفرق، اکراه بر ترک تخایر، که اکراه بر ترک تخایر یعنی ممنوعیت از تخایر. و از اینجا اقوال اربعه رو شروع میکنه. خب در دعایی که بعد از نماز زیارت در زیارت حضرت رضا سلام الله علیه هست، اونجا یک عبارتی هست که انسان هر وقت به این فقره از عبارت میرسه باید خیلی تأمل و دقت بکنه، و اون عبارت این است که انسان به خداوند عرض می کند که و کل ما وسعتنی من خیرن فانت دلیلی علی و طریقی الی. خیلی جمله پرمعنایی هست که خود من مدتها در معنای این جمله تأمل می کردم. انسان به خداوند عرض می کند که خدایا هر خیری را که ما رو موفق به او می کنی، کل ما وفقتنی من خیره، هر خیری که نصیب ما می کنی، فانت دلیلی علی، تو ما رو راه نمای بر اون خیر بودی، یعنی اگر دلالت و راهنمایی تو نبود، اگر دستگیری تو نبود، ما به اون خیر نمی رسیم. و طریقی اله، تو طریق به سوی اون خیر بودی. اینجا دو تا مطلب بسیار قابل توجهه. یه مطلب این است که این یک ضابطه کلیه که اگر انسان موفق به یک امری می شود، این توجه خداوند، توجه منبع الخیر به انسان، و مخصوصا این رو ما در رشته خودمون بایدش توجه داشته باشیم. شما ببینید باز گاهی اوقات در بعضی از آیات شریفه قرآن خداوند به انبیا یا به پیامبر خاتم یا به بعضی از اولیا می‌فرماید من شما رو اصطفا کردم، اختیار کردم در بین بشر، که این دیگه یک مرتبه بالایی از توجه. اگر ما خیلی خوب دقت بکنیم و واقعا خالصا و بدون هیچ بعد دنیوی به این رشته خودمون دقت بکنیم، اون کسی که در این مسیر طلبگی و در مسیر به دست آوردن حکم خدا و بیان حکم خدا برای مردم و استنباط حکم خدا و فهم قرآن قرار میگیره، این مصطفی از ناحیه خدا. منتها اون کسی که بعد از مدتی به فعلیت هم برسه، چون بعضی ها در این مسیر میان، ما خیلی ها سراغ داریم، خیلی از رفقایی که با خود ما هم بودن از اول هم شروع کردیم این رشته رو و الان هم نیستن، حالا شاید موفقیت های بهتری در انتظارتون باشه، ولی اگر به فعلیت رسید کشف از این می کند که مورد استفاء خداوند انسان قرار می گیره. هر کسی رو خداوند منشأ برای دوام دینش قرار نمیده. این دینی که خداوند آورده، این دینی که این همه روش زحمت کشیده شده، اونهایی که در طریق بیان دین میخوان قرار بگیرن، حالا بعضیا به ظاهرم قرار میگیرن اما اثری ندارن اگر جنبه تخریبی نداشته باشن، اما اونهایی که انسان واقعا میبینه که وجودشون برای حفظ دین و برای نشر دین مؤثر بوده، اینها به نظر من همین مقام استفاء خداوند که خداوند نسبت به انبیا داشته، منتها در یک درجه بسیار پایین‌تری. البته استفاء هم از اموری است که تشکیکیه، در یک درجه بسیار پایینی داره. و ما اگر به این نکته توجه نکنیم، رهزن در راهمون بسیار زیاده. توجه ما مبادا بر سراغ این که خب حالا بعد از یه مدتی ما درس خوندیم، تو جامعه برای ما چه اعتباری قائلن، توی قانون چه اعتباری قائلن، توی دنیا تو مراکز علمی چه اعتباری قائلن. ما دنبال این مسائل نیستیم، مگر از اول که انبیا و اولیا در این راه قرار گرفتن دنبال این بودن که اعتبار جامعه، اعتبار عرض می شود که در بین مردم در چه حدی مثلا براتون هست. ما باید می کنیم واقعا از درونمون بیرون کنیم. اگر نسبت به این مسئله ما توانستیم مشکلمون رو حل کنیم به فعلیت می رسیم، اما اگر نه گرفتار این شدیم که فلانی رفته 10 سال درس دیگه خونده، چه امکاناتی داره، چه وضعی داره، چه موقعیتی داره، خب من الان دارم 30 ساله 20 ساله درس میخونم، 1/100 اونم ندارم اون امکانات، او چه اعتباری داره، من 1/100 اونم ندارم. اینها تماما مانع میشه که انسان حقیقت راهش رو ببینه. ما راهمون همینه، کلما وفقتنی من خیرن فانت دلیلی علی. واقعا هر روزی که انسان یه درسی رو یه بحثی رو داره باورمون بشه، حالا من گفتم دارم آسونه، بعدم خوب دارم بیان میکنم، اما انسان باورش بشود که امروز باز عنایت خداوند بود، موفق شدم به درس، به بحث، به این که این روایت اولیاء خدا رو بخونم بفهمم، حکم خدا رو استنباط بکنم، حکم خدا رو من بفهمم. واقعا این جمله اگر انسان مد نظرش باشه که اگر ما در این مسیر قرار گرفتیم که ما مسیری بهتر از این مسیر نداریم، اگر انسان حتی اونهایی که در رشته های دیگر هم دار رفتن، هیچ رشته‌ای به مثل این رشته انسان رو بین خودش و بین وجدانش قانع نمی کنه، این رشته متصل به منبع الخیرات، متصل به منبع العلم، متصل به یک چنین منبعیه، حالا علوم دیگه
فوقش این است که انسان چند سال درس میخونه نظریه دکتری رو یا ده تا دکتر رو یاد میگیره، اما اونا چی بودن یه همچین نظریه رو دادن؟ چه اعتباری برای نظریه اونها وجود داره؟ چه پشتوانه وجود داره؟ هیچ. اما این راهی که ما هستیم، راه ما راه انبیاست، اینی که امام مکررن فرمودن. حالا راه انبیا یه معناش این است که خب انبیا تبلیغ میکردن، ما هم باید بالاخره تبلیغ احکام بکنیم در بین مردم. اما من این استفاده هم ازش میکنم که همانطوری که خداوند یک استفاء خاصی نسبت به انبیا و اولیا و برگزیدگان خودش داره، نسبت به جنود اولیایش هم داره. ما که ادعا داریم که جنود ولی الله الاعظم هستیم ولو به حسب ظاهر، یک استفایی داره و این استفا زمانی معلوم میشه که این انسان خودش رو به اون مرحله فعلی جد برسانه. این یک نکته. روی نکته دوم که توی این عبارت داره که فأنت جلیلی علی و طریقی علی، این و طریقی علی عطف تفسیری نیست، این یه نکته دومی رو و نکته مهمی رو میخواد بیان بکنه که در این گونه از طرق، یعنی در راه خیر، خیر به اون چی که در نظر خداوندم خیره، حالا در دنیا در نظر مردم و عامه مردم یه چیزای ظاهری هم میگن خیره، نه، خود خیر یک معنای بسیار عمیقی داره که حالا خودتون انشاءالله مراجعه میکنید با دقت و تأمل هم به دست میارید. اما اون چی که خیره، مثل راه انبیا، مثل سیره انبیا، سیره اولیا، ارتباط با منبع وحی، ارتباط با منبع علم، که اینا مصادیق بارز علمه، مصادیق بارز خیره. خود علم که از مصادیق روشن خیره. شاید الان ما مصداقی بارزتر از علم نداشته باشیم برای خیر. این علمی رو که الان ما در طریقش قرار گرفتیم، چون ماهیت خیره، باید منبع الخیر هم طریقش باشه. برای علم ما نمیتوانیم از راه خیر صاحبانش وارد بشیم. از اینجا روشن میشه اون معنایی که در بعضی از روایات هست که ائمه فرمودن که علم حقیقی پیش ماست و طریقش ما هستیم. علم که خیر حقیقی باشه، طریقش هم از همون طریق خیره، طریقش هم از همون طریق فیض خداونده، او هم دلیل است و هم طریقه. انشاءالله به این دو نکته توجه داشته باشین. بسیاری از تخیلات و اینها که گاهی اوقات در بین اذهان ما به وجود میاد، گاهی اوقات انسان بین خودش و خدای خودش، بین خودش و وجدان خودش شکوهی داره، یه عرض می شود که بی اعتباری ظاهری رو انسان احساس میکنه، اما نمیداند که چه جنجی رو و چه منبعی رو خودش رو به اون متصل کرده که این بسیار مقتنمه. صلی الله علیه و آله.